السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا سفينة النجاة. جهت عرض تبریک به محضر مبارک امام زمان به مناسبت ایام الله شهر الله رجب و موالید این ماه، میلاد امام باقر، میلاد امام هادی، میلاد امام جواد، تولد و اعجوبه خلقت، مظهر العجائب، مظهر الغرائب، حضرت مولا الموحدین، امیر المؤمنین و مبعث پیغمبر و جهت سلام تعجیل در ظهورشون، توفیق ما برای درک ظهور، حفظ دین، حفظ تقوا، صلوات ختم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله و الصلاة علی سید الانبیاء ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
و آله المعصومین سیما الکهف الحسین مولانا الحجة بقیة الله فی العالمین. ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعن على اعدائهم اجمعین. از نعمتهای بیبدیل خدای منان به بشر نعمت عقل است که از میوه های شیرین عقل فکر است. انسان با عقل خدا را میشناسد، با عقل بین معجزه و سحر تمیز میدهد. عقل است که انسان را از خطرات حفظ میکنه. بچه چون عقل پیدا نکرده به راحتی دست به آتش و سیم برق و هر چیزی جلو بیاد برای خودش خطر درست میکنه. اما وقتی تجربه پیدا کرد، عقل به کار افتاد، هر جا خطر باشه کنار میکشه. عقل تشخیص میدهد بقا و فنا را، اینکه آخرت بهتر از دنیاست، اینکه امر دائمی بهتر از موقت است. اینا همه احکام عقل است و انسان عاقل همواره با چراغ عقل فکر میکند و از مطالب بدیهی به مطالب نظری پی میبرد و مجهولات خودش رو تبدیل میکند به معلومات. از این جهت در روایات به عقل اهتمام خاصی قائل شدند و عقل را در زندگی بشر برجسته کردن. نبی از انبیا به جزیره عبور کرد که اونجا عابدی بود، خیلی در عبادت استوار بود. این پیغمبر با خدا مناجات کرد، یه همچه بنده ای در اینجاست و توقع داشت که عنایات الهی بیشتر شامل حال این عابد بشود. از جانب خداوند متعال به اون مأموریت داده شد عقلش رو امتحان کنه. این پیغمبر آمد و به این عابد گفت که چه آرزویی داری؟ گفت اینجا جای خوش آب و هوایی است، همه چیز هست، همه نعمت ها هست، بیابان سرسبز، این همه علوفه، ای کاش خدای علاقی داشت اینجا ما میچروندیم اون را. خدای متعال به پیغمبرش فرمودند که این که عنایات الهی رو جذب نمی کنه برای اینه که عقلش کمه. عبادت با معرفت خوبه، معرفت به عقل، به کار زیاد و تلاش زیاد نیست، به کار خوب و تلاش خوب خدای متعال پاداش میده، درجه میده، امتیاز میده. از این جهت در روایات آمده اول ما خلق العقل، اول مخلوق خدا عقل است. یعنی هر چی در عالم آفریده شده است همه سر سفره عقله. و پیغمبر ما که اشرف خلائق هست عقل کل است. با این مقدمه عرض میکنیم که عقل است که مسائل مهم رو و اولویت های اول رو برای ما احراز میکنه. به حکم عقل هم خداشناسی که انسان بداند به کی وابسته است، کی او رو آفریده است، کی او رو اداره میکنه، کی به او روزی میده، کی به چشم ما نور میده، کی به قلب ما ضربان میده، که به گوش ما شنیدن میده، که به زبان ما گویایی میده. این از مهمترین مسائله که انسان رب خودش رو، اداره کننده خودش رو، روزی دهنده خودش رو، نگه دارنده خودش رو بشناسه و دل به او بدهد. و مسئله ای که باز از مهمترین مسائل انسانی است شناخت آینده است. ز کجا آمدم؟ بهر چه کار آمدم؟ به کجا می روم؟ آخر ننمایی وطنم. این همه نسل ها اومدن رفتن، پدرانمون رو تشییع کردیم، بردیم دفن کردیم، اینا کجا رفتن؟ ما بناست کجا برویم؟ ما که اینجا موندنی نیستیم. اگر انسان عقلش گرفتار زنجیرهای هوا و هوس نباشه، یک لحظه از عمرش رو ضایع نمی کنه، چون ابدیت در پیش داره. اونجا کم میاره. اون مقدار که ما برای اینجا کار کردیم از اونجا کم گذاشتیم. باید تمام عمرمون رو مصروف آباد کردن آخرت بنماییم تا در عالم برزخ در مدت طولانی مواقف قیامت گرفتار وحشت و هول و فقر و بیچارگی نباشیم. بر این اساس در قرآن کریم حدود 1000 آیه مربوط به معاد است، یعنی 1/6 قرآن کریم مربوط به عالم آخرت، عالم بعد از مرگ، عالم ابد، زندگی همیشگی ماست. مسائلی رو که کارشناسان آخرتی، عیون الهی، لسانهای غیبی پروردگار متعال باطن عالم رو دیدن، در معراج بودن، بهشت رو دیدن، جهنم رو دیدن، حساب و کتاب قیامت رو دیدن، دیدن که بگن به ما، بیان به ما بگن، هم در خود آیات، هم در بیانات نبی مکرم اسلام، که هم اون عالم رو مشاهده کرد و هم ارتباطش با این عالم برقرار بود، برای اینکه به ما لطف کرده باشه، ما را از خواب غفلت بیدار کرده باشه، ما را برای ساختن زندگی سعادتمندانه ابدی آماده کرده باشه، توجه دادن که به آیات معاد مراجعه کنیم، مطالعه کنیم و اون چه را که برای عالم آخرت لازم داریم اونها رو علاج واقع رو قبل از وقوع باید کرد. خب مطالبی از آمدن حضرت عزرائیل و فشار قبر و اینها گذروندیم و بحث فعلی ما بحث شهادت بود که ما در روز قیامت مواجه با شهادت شهود هستیم، گواهان متعددی در عالم آخرت اون چه از ما یافته اند، اون چه از ما ضبط کرده اند، اون چه از ما دیده اند، اینا شهادت میدن. یکی از این گواهان زمین بود به حکم سوره مبارکه اذا زلزله، اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث و اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. در این آیات کریمه یک مسئله وضعیت زمینه، زمین رو خدای متعال میگوید که زمین اخبار میکند، تو حدث و اخبارها، او حدیث میکند، حکایت میکند، بازگو میکند اخبار خودش رو. به این تعبیر که زمین اخرجت الارض و اثقال لها، این اثقال به زمین نسبت داده شده، اثقال جمع ثقل هست، معلوم می شود که این محتوایی که زمین از بدن انسانها داشته خیلی هم اینجور نبوده که بگیم خاک دیگه، خاک به خاک رسیده، نه، این خودش یه حسابی پیش زمین داشته، زمین این رو بار خودش می دانسته، سنگینی می کرده، این همه ابدان، میلیون ها میلیارد از زمان حضرت آدم، همینطور بشر آمده مدت اینجا زندگی کرده، عمرش به پایان رسیده، بردن قبر کندند و او تحویل گرفته همه رو. این ثقل نشون میده که خدای متعال آدم فکر نکنه بدنش خاک میشه، خاک گل میشه، خاک گندم میشه، خاک میوه میشه، نه، یه حقیقتی از ما در زمین محفوظه که او بار این زمین هستش. با اون روز خدای متعال میگه بار تو بذار زمین، اون روز اون چه که در درون خودش، مثل زن حامله‌ای که این حمل رو داره، بچه خودشه، از وجود خودش هم به وجود اومده، این داره از گوشت مادر، از خون مادر داره تغذیه میکنه وجودش از خارج نیست، از درون خودش هست. اما در این حال مادر وجودش سنگینه، حمل کردن این بچه، با اینکه این بچه هم گوشت، خون، رگ، پوست، استخوانه، همه را از وجود مادر میگیره. این نطفه که در اونجا قرار گرفت این دانه است که در زمین قرار گرفته. این که یک دانه 100 دانه میشه، 700 دانه میشه، همه اینا را از زمین گرفت، شیره زمین رو به خودش گرفت و توسعه وجود پیدا کرد. این نطفه در رحم مادر وجود مادر رو تغذیه کرده، شیره وجود مادر رو کشیده. اینه که حق مادر رو هیچ که نمیتونه ادا بکنه. آدم هر قدر برای مادرش خدمت بکنه، احسان بکنه، محبت بکنه، این قابل جبران نیست، چون اصل وجود ما از وجود مادره. پدر این نقش رو نداره. افرایتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحنون خالقون. پدر یک لحظه یک کاری کرده، اما این وجود مادره که این بذر رو تو زمین وجود او کاشته شده و از او داره تغذیه میکنه، غذای او رو، شیره جان او رو داره به خودش میگیره، نفس او رو داره میگیره، انرژی او رو داره میگیره. همون گونه که وجود بچه در جنین از خود مادره، ولی مادر احساس سنگینی میکنه. 9 ماه این بار رو یه لحظه نتونسته از خودش جدا کنه. زمین حمل داره و تمام این انسانهایی که به زمین برگشتن، همه اینا حمل زمینن. زمین اینها براش سنگینی میکنه. از این تعبیر قرآن استفاده میکنیم ها، و اخرجت الارض و اثقالها. این ثقل خودش رو، سنگینی های خودش رو داره بیرون میریزه، انگار داره وزن حمل میکنه. وقتی که این حالت برای زمین پیش میاد، بقال الانسان و مالها، انسان با تعجب میگه چیته؟ چرا به این حال افتادی؟ چرا استراب داری؟ چرا میلرزی؟ این زایمان و مادر که خیلی هم سخته، و مادر در حال زایمان بمیره حکم شهید رو داره. این سختی هایی که مادر تحمل کرده ایش که نمیدونه چی کشیده که. لذا تمام گناهان مادر در موقع بعض حمل همه رو خدا میبرش، پاک پاکیزه میشه. افسوس که بعدش دوباره قدر خودشون رو نمیدونن، به گناه آلوده میشن. زمین هم اون روز روز زایمانشه، ولی یکی دوتا نیست حملش. اثقال خودش رو دارد وضع میکنه، داره از خودش خارج میکنه. اون روز گفته میشود که مالها، این چیشه؟ این چه حرفی داره؟ چه مشکلی داره؟ اینجور میگه. زمین اون روز حرف میزنه. به چه زبانی نمیدانیم، با چه صدایی نمیدانیم، ولی اون چه مسلمه، تعبیر قرآن کریم اینه که یوم اذن تحدثو اخبارا. اون روز زمین اخبار خودش رو حدیث میکنه، حکایت میکنه، بازگو میکنه. چی رو بازگو میکنه؟ به ان ربک او حالها. این وحی خدا بوده، این وحی الهی، وحی تکوینی سا، مثل وحی پیغمبر نیست، مثل وحی زنبور عسل هست. و او ها ربک الان نحله ان اتخذی من الجبال بیوتا. خدای متعال کوکش کرده، اون روزی که باید نگه می‌داشت این حمل رو حفظ کرده، حالا باید حمل خودش رو وضع کنه، بیرون بریزه. به ان ربک او حالها، او این رو میگه که خدا وحی کرده. و بعد خدای متعال می‌فرماید یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. همه مردم گروه گروه از هم جدا میشن، جمع هم نیستا. در این که جمعند، ذالک یوم الجمع، یوم یجمعکم لیوم الجمع، ذالک یوم التقابون. با این که اون روز خدای متعال همه این نسل ها را یک جا جمع کرده، اگه زمین این زمین بود جا نمی گرفت. اگر نسل های قبلی مونده بودن جایی برای ما نبود که. اونا جاشون رو خالی کردن، ما جای اونا رو پر کردیم. اگر بنا بود انسان های تمام نسل ها امروز در روی کره زمین باقی بمانند، برای هیچ کسی جای نفس کشیدن نبود. هرگز گنجایشی نبود که این همه بشر روی این زمین جا بگیره. اما قرآن کریم میفرماید یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین تبدیل میشه به زمین دیگری. این زمین حالت خودش رو از دست داد. اون که در درون خودش هم بود، امانت دار بود، این امانت را هم به سرمنزل رسوند و از خودش دور کرد. اون روز همه بناست عمل خودشون رو ببینند. این عمل را در زمین میبینند، اما زمین غیر این زمینه. این زمین تا حال ذلول بود، رام بود، مدارا میکرد، این مادر بچهش رو تو خودش حفاظت میکرد، ولی حالا همه رو ریخته بیرون، چموشی هم میکنه. اون روز زمین شکایت داره، ناله داره، علیه خیلی ها زمین حرف میزنه. اون روز روز مشخص شدن رفتار، اعمال، کردار، ملکات همه انسان هاییست که اومدن روی زمین زندگی کردن، بعد به درون زمین برگشتن، حالا زمین همه را بیرون ریخته. در سوره مبارکه لقمان یه آیه هست، این آیه را امشب بخونیم و راجع به ماه رجب و لیلة الرقائب هم دو سه جمله مطلب عرض کنیم، باشد که از توفیقات این ماه همه انشاءالله بهره‌مند بشیم. جناب لقمان به فرزند خودشون بر حسب نقل پروردگار منان در سوره لقمان فرمود یا بنی فرزندم، این یکن مثقال حبت من خردل فی صخره او فی السماء یأت به الله. پسر من، اگر به مقدار حبه خردلی، خردل حبش خیلی ریستر از گندم و جو و ایناست، اگر به اندازه حبه خردلی عملی انجام داده باشی و این عمل در آسمان واقع شده باشی یا در جوف صخره‌ای سنگی پنهان شده باشه، یعت به الله جمیعا، خدا همه اینا رو جمع میکنه. این عملهای ریز و درشتی که ما در هواپیما انجام دادیم، در دریا انجام دادیم، در صحرا انجام دادیم، روی سنگها انجام دادیم، تمام کارهایی که کردیم، ولو این کارها را در یک دژهای محکمی انجام دادیم که موجش رو نتونن بگیرن، خب تلفن شنود میکنن. ولی بعضی ها یه وسائل ممکنه داشته باشن که جلوی این امواج رو بگیرن. قرآن کریم میگوید که تمامی اعمال شما ولو به اندازه حبه خردل در آسمان باشه یا در دل سنگ های سخت باشه، همه رو خدا میاره. چرا؟ برای اینکه ان الله کان لطیفا خبیرا. خدای متعال دو تا صفت داره. یکی از صفات خدا لطیفه. لطیف موجودی است که هیچ حجابی رو بر نمیتابد، در اعماق موجودات حضور داره. یه چیزی که سخت باشه از روزنه ها عبور نمیکنه. لطافت در برابر غلظت و کثافت است. کثیف میگن، کثیف به معنی غیر نظیف نیست، کثافت یعنی فشرده، متراکم. ولی لطیف، لطافت اونچنان نرمه، اونچنان به اصطلاح بی حجمه، هیچ نوع مادیتی غلظتی نداره که همه جا حضور داره. خدا لطیفه، یکی از صفات خدا لطیف بودن خداست. این آیه کریمه برای اهل عرفان پیام‌های خاص خودش رو دارد. عرفا میگویند این عالم دو تا وجه داره، یک وجه الخلقیه، یک وجه وجه اللهیه، وجه ربیه. این که قرآن کریم میفرماید کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، هر کی روی زمینه همه از بین میره، چه میماند؟ وجه رب میماند، نمیگه خود رب میماند ها، وجه رب میماند. انسان بدنش از بین میره ولی خودش از بین نمیره. چرا خودش از بین نمیره؟ برای که خودش وجه رب است. اون باطنی که خدا از او به وجه رب یاد میکنه، در یه آیه هم تنها انسان رو مطرح نکرده، تمام موجودات رو مطرح فرموده. فرمود کل شیئن هالکون الا وجهه، تمام موجودات هالکن، هیچن مگر وجه خدا. معلوم میشه تمام اشیا ظاهرشون رو ما مستقل میبینیم، ولی اگر کسی راه به باطنش داشته باشه میبینه نه بابا، این موجه، موج جز دریا هیچی نیستا، ولی آدم موج رو یه چیزی میبینه. کف روی آب جز آب خود دریا هیچی نیست، اما آدم او رو مستقل میبینه. تمامی موجودات عالم موج هستی مطلقند، اینا سرابند، اینا کف روی آبند، باطن یه چیزی دیگر است. حالا این باطن یا باطن بهشتی است یا باطن جهنمی است، یعنی اینا همه مظاهر اسماء الهی هستند. رحمت رحمانیه خدا و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی که در دعای شریف کمیل خوندیم، در کنارش این جمله رو داریم و به رحمت کلتی وسعت کل شی. این کل شی شامل جهنم هم میشه، جهنم خودش رحمت خداست. جهنم در نظام کل اگه نبود ماها به راه به بهش پیدا نمی کردیم. جهنم چوب تعذیب خداست. معلم، پدر، اگر یه وسیله که بچه ازش حساب نبره نداشته باشه، بچه بی تربیت میشه. همه بچه هایی که روبران نیستن منطقی باشن، از یه چیزی باید حساب ببره، یا از قانون حساب ببره، یا از قهر پدر حساب ببره، یا از اخم مادر حساب ببره، یا از نمره نیاوردن حساب ببره، از رفوزه شدن حساب ببره، از بی‌آبرویی حساب ببره. بالاخره این بی‌آبرویی، نمره نیاوردن، رفوزه شدن، درجا زدن، پیش مردم بدنام شدن، تمام اینها کلاسه. اینا برای تربیت ماست، اینا برای رشد ماست. خدای متعال جهنم رو بر اساس لطفش، برای اینکه ما بدونیم که اگه راه درست رو نریم میفتیم تو اونجا، طاقت سوختن که نداریم. روی این جهت و به رحمت کلتی وسعت کل شی، به اون رحمتی قسم میدم که شامل همه چیز است، این همه چیزی کشم جهنمه. تمام عذابهای جهنم شیعن دیگه. و به رحمت کلتی وسعت کل شی، باطن عالم جلوه رحمت رحمانیه پروردگار متعاله. لذا تمامی موجودات روز قیامت با اون وجه ربیشون، با اون وجه ربیشون هم عالمند به گذشته ها و هم بروز میدن. اونجا عالم یه شکل دیگری داره، نشعه نشعه ظهور قهاریت پروردگار متعال است. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار و برزو لله. اون روز همه بروز پیدا میکنن، اما لله بروز پیدا میکنن. اونجا هر که نگاه بکنه غیر از خدا هیچی رو نمیبینه، همه نیست شدیم. با یک شیپوری که جناب اسرافیل میزنه همه رو نابود میکنه. جز خدا و وجه رب هیچی باقی نمیماند. حالا که باطن وجه رب است، جهنم خودش مظهر صفت شدید العقاب بودن پروردگار متعال. اونم اسم خداست، جهنم هم اسم خداست، بهشت اسم خداست، اما مظهر اسم رؤوف است، مظهر اسم کریم است، مظهر اسم غفار است، مظهر اسم ستار است. جهنم هم اسم خداست. اینه که چه گناه چه ثواب در اونجا زمین که تبدیل شده، اون وجه ربش باقی مونده. این زمینی که اینجا شما گل درست میکردید، پاروش میگذاشتید، هر کار میکردید، هیچی نمیگفت، زلول میگفت، دیگه زمین اون حالت رو نداره، از پوسته خودش بیرون اومده، یه چیز دیگری شده. و خدای متعال اونجا زمینه بروز و ظهور اسماء الهی هست. لذا تمام اعمال شما از اون جهت که وجه رب سایه بر این اعمال شما داره، همه را خدا یه جا جمع میکنه و همه ما از اون چه که در باطن و ظاهر انجام دادیم، اعمال ما خود اعمال شهادت میدن. در کنار این شهادت هایی که در جلسات مختلف گفتیم، یک گروه از شهدا خود اعمال ماست، چه اعمال خیر ما و چه اعمال شر ما. حالا نحوه شهادت اعمال خداوند توفیق بده هم ادراک بکنیم و هم این که انشاءالله درس ازش بگیریم. این عملهای ما زنده است و اون روز یقه ما رو میگیره، یا اون روز مثل گل به روی ما میخنده و ما را خوشنود میکنه. یه صلواتی خط ببرم. ماه مبارک رجب، ماه رجب عصب هست. مرحوم سید اهل مراقبه میگوین رجب عصم هست، عصم با صاد. عصب و عصم هر دو از نامهای این ماه هست. عصب هست برای اینکه ریزش رحمت الهی، بارش مغفرت پروردگار متعال قطره ای نیست، آبشاریه. هر کس مانع رو برطرف کنه، تمام وجودش فرو میره در رحمت الهی، هیچ بدی تو وجودش نمیمونه، هر بدی داشته همه رو خدا صاف میکنه. این کسی که زیر آبشار رفته، همه وجودش زیر آبه. در باران قطره قطره میاد، آدم خیس میشه، ولی زیر آبشار که برید او سب میکنه، عصب هست. عصم یعنی توپره. هیچ لحظه ای از لحظات این ماه بیگنج نیست. به هر جا شما دست بزنید که با خدا مرتبط بشید، خدا گنجهای معنویت، گنجهای احسان و ثوابش رو برای شما در قدم به قدمتون قرار داده. دست خالی نرید، توپره ها، نکنه این گنجا رو چشمتون رو هم بذارید و عبور کنید اینا بمونه، شما دست خالی وارد محضر پیغمبر بشید که در ماه شعبان مهمان پیغمبرید. این ماه، ماه عصم هست، توپر هست، پر سرمایه است، آدم رو سرمایه دار میکنه. و عصب هست، هر کسی مشکلی داره، گناهی داره، بیاد زیر آبشار رحمت الهی، همه را میپوشونه و همه را پاک میکنه. تمام لیالی ماه رجب مثل لیالی ماه رمضان نمازهای مخصوص داره، تمام ایامش دعا داره. بعد از هر نماز دعاهای مختلف داره که یه دعاش هم اینه که یا من ارجو حول کل خیر. چه دعای قشنگی. وقتی دعا میخونید به معانیش توجه بکنید تا اینکه دلتون منقلب بشه، سیمتون وصل بشه. این دعای یاد منن سابق مال امام زمانه، بخونید با معناشم بخونید، خیلی عالم خاص خودش رو داره. یکی از لیالی ماه مبارک رجب لیلت الرقائب هستش. لیلت الرقائب اولین شب جمعه ماه رجب هستش. چرا لیلت الرقائب میگن؟ رقائب جمع رقیبه است. رقیبه یعنی عطاء کثیر، بخشش کم رو رقیبه نمیگن. ولی یک کریمی که خزینش پره، میخواد به کسانی جایزه بده، کرم خودش رو نشون بده، نمیخواد نیاز اینو برطرف کنه، میخواد کرم خودش رو نشون بده. او یه چیز جزئی نمیده، او به شما مستقلات میده، او به شما گوهرهای گرانبها براتون پرت میکنه. لیلت الرقائب لیله عطایای کثیره است. خدا اون شب در خزینش رو باز کرده، میخواست سرمایه‌دارتون بکنه برای آخرت. تو عالم قبر خجالت نکشید، دست خالی نرید، عطای کثیر به شما بده. لیلت الرقائب هستش. در لیلت الرقائب یه نمازی بین نماز مغرب و عشا نقل فرمودن که آثار و برکات عجیبی داره. حالا خیلی خونده نمیشه، گفته نشده، ولی من امشب کتاب شریف اقبال رو آوردم، اقبال الاعمال رو آوردم که این رو برای شما بخونم. بله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد صام يوم الخميس أول خميس من رجب. هیچ کسی نیست که روز پنجشنبه اول رجب رو روزه بگیرد. ثم یصلی بین العشاء والعتمه، و نماز بخواند بین نماز مغرب و عشاء اثنتا عشرت رکعه، 12 رکعت نماز هست. یفصل بین کل رکعتین به تسلیمتن، در هر 2 رکعتی سلام بده. یقرأ فی کل رکعت فاتحة الکتاب مرتن، انا انزلنا فی لیلة القدر 3 مرات، و قل هو الله احد 12 مرات. در هر رکعتی 1 بار حمد میخونه، 3 مرتبه سوره قدر میخونه، انا انزلنا میخونه، و 12 مرتبه هم سوره قل هو الله احد رو. فاذا فرغ من صلاته، 6 تا 2 رکعت دیگه، 12 6 تا 2 رکعت، 2 رکعت بیشتر، 1 رکعت بیشتر از نماز شبه، 12 رکعت. در هر رکعت 1 بار حمد، 3 بار انا انزلنا، 12 بار سوره مبارکه قل هو الله احد. نماز سلام آخر نمازش رو که سلام داد، 70 مرتبه میگوید اللهم صل علی محمد النبی الامی و علی آله، صلوات ختم فرمود. اللهم صل علی محمد و آله. بعد سر به سجده میگذارد، در سجودش 70 بار میگوید سبوح قدوس رب الملائکه و روح. سرشو بلند میکنه از سجده، میگوید رب اغفر و رحم و تجاوز عما تعلم، انک انت العلی الاعظم. دوباره سجده میره و همین رو تکرار میکنه، یعنی سبحان قدوس را 70 بار میگه. بعدم بلند میشه میگه رب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم. ثم یسأل الله حاجته. اینجا دیگه در باز میشه، میگن چی میخوای؟ هرچی میخوای بگو. ثم یسأل الله حاجته فی سجوده فانه تقضى ان شاء الله. حاجتش ان شاء الله برآورده میشه. وقت پیغمبر خدا در فضیلت این نماز چیزایی میگه که آدم روحش پرواز میکنه. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله امیدوارم که در بینندگان ما، در این شنوندگانی که در محضرشون هستیم، چند نفر بخونن انشاءالله برای همه ما یه سفره باز میشه. ما چون آرزوشو داریم، وقتی نتونیم هم بخونیم خدای متعال انشاءالله ما رو بی نصیب نمی کنه. ولی اونایی که میتونن بخونن این رو، چون این چیزایی که پیغمبر فرموده چیز عجیبیه. پیغمبر فرمودن ولده نفسی بیده، قسم میخوره، قسم به اون کسی که جان من به دست اوست، لا یصلی عبد او امت هذه الصلاه الا غفر الله له جميع ذنوبه، خداوند تمامی گناهان او رو میبخشه. ولو کانت ذنوبه مثل زبد البحر و عدد الرمل و وزن الجبال و عدد ورق الاشجار، ولو گناهانش به مقدار پوشش دریا باشه یا به عدد ریگهای بیابان باشه یا اینقدر سنگین باشه که از کوه ها هم سنگین تر باشه، بازم خدا میبخشدش. و به عدد برگهای درختان. بنابراین کسی دریاها گناه داشته باشه، به عدد ریگهای بیابان، به وزن کوههای عالم، به عدد برگهای درختان جهان گناهش جمع شده باشه، همه را این نماز آب میکنه. و یشفع یوم القیامه فی سبع مئه من اهل بیته ممن قد استوجب النار، مقام شفاعت پیدا میکنه روز قیامت برای 700 نفر از کسان خودش، مجاز هست که دست اونا رو بگیره، کسانی که محکوم شدن به جهنم ها، مستوجب آتش جهنم هستن، مقام شفاعت پیدا میکنه، میتونه اونا رو نجات بدهد. بقیهش طلبتون صلی الله علیه. چون شب میلاد حضرت امام هادی امشب هست و روزی که گذشت روز میلاد حضرت باقر العلوم علیه السلام بود، ما همینقدر یادی از قربت این دو بزرگوار میکنیم. قبر شریف امام باقر علیه السلام در قبرستان بقی در این شب رحمت ماه رجب، شما اینجاها دور هم میشینید جشن میگیرید، ولی خاطره بقی دل آدم رو میسوزونه. هم خودشون غریب بودن، هم قبرهاشون در دست این وهابی های پلید گرفتار قربته، در حرمهاشون بسته است، چراغی اونجا روشن نیست و همینطور سامر را فعلا با وجود داعش امن نیست. خدایا به حضرت هادی، به امام باقر علیه السلام که یادگار کربلاست، هر که امام باقر رو یاد میکنه خاطرات شهادت شهدای کربلا، اسارت و اسرا، کتک خوردن دختران ما، آتش گیری خیبر، نمیدونم امام باقر باباشو در چه حالی میدید. امام سجاد رو بدنش نحیف شده بود، اما پاهای مبارکش از زیر شتون می‌بستن. اما نامردها رحم نداشتن، با زنجیر و طلا چنان محکم بسته بودند که از ساق پای امام سجاد خون جاری بود، زنجیرهایی که به گردن مبارکش بود آفتاب می‌زد، گوش بدن رو می‌سوزد. و همه اینها را امام باقر تماشا میکرد. خدایا به مصائبی که قلب امام باقر علیه السلام رو جریحه دار کرده است قسمت میدهیم، ایده ما را، پاداش عبادات رجبیه ما را، روزهای رجبیه ما را ظهور امام زمانمون قرار بده. موانع فرج را به سرعت برطرف بفرما. امر فرج را بر وجود نازنین حضرت و بر رعیتشون تسهیل بفرما. حاجات این جمع برآورده بفرما. حاجات ملتمسین منظورین برآورده بفرما. دختران و پسران این کشور را به سامان برسان. امر بیکاری، خطرات دیگری که جوانهای ما را تهدید میکنه، خدایا به ولایت ائمه اطهار، به طهارت و عصمتشون برطرف بفرما. خانواده ها را از نگرانی در مورد فرزندانشون بیرون بیاور. خدایا به عصمت حضرت زهرا در این مذاکرات ما را دشمن شاد نکن. به حق محمد آل توطئه های امریکا علیه نظام ما، استقلال ما، تمامیت ارضی ما، اقتدار ما، پیشرفت های صحنه های دفاعی ما، علمی ما را خونسا بگردان. و هر دستی که مانع رشد ما باشه، مانع استقلال و مانع اقتدار نظامی و فرهنگی ما باشه، خدای این دست ها را قطع بفرما. سایه پربرکت رهبر عزیزمون رو با عزت و کرامت در هدایت کشتی انقلاب تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بدار. خدایا ما را از رجبیون قرار بده. خدایا به حق محمد و آل قلب امام زمان را همیشه از ما راضی بفرما. مرزا و مومن، مریض عزیز مورد درمان شیمیایی طلبمون رو، بیماران سفارش شده رو خصوصا شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. نعمت امنیت، نعمت عافیت، نعمت آبرو و عزت، نعمت اعتقادات، نعمت ولایت، نعمت نظام اسلامی خودت دادی، خودت به حق محمد و آل حفظ بفرما. امام و شهدا و گذشتگان رو از ما خوشنود بگردان. جانبازان عزیزمون رو معجور و عافیت بهشون مرحمت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.